در دانشگاه های استان های سنی نشینی که اکثریت آنها اهل سنت هستند استفاده شود. به گزارش ایسنا، علی جنتی این موضوع را در دیدار با اهل فرهنگ و رسانه سیستان و بلوچستان ابراز داشت. او همچنین با اشاره به اینکه هیچ منعی برای خرید کتاب های اهل سنت وجود ندارد گفت در مورد کتاب هایی که در جهت تفرقه منتشر می شوند اجازه چاپ نمی دهیم و اجازه فروش نیز داده نخواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم. همانگونه که وعده دادم، برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون جمعه شب دلپذیر و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت، مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 و مجله نیمه شب در نخستین ثانیه های بامداد شنبه را از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
شاید شما هم از کسانی هستید که میگویند حالا مگر وضعیت آدمیزاد در جامعه چیست که حالا وضع حیوانات چه باشد؟ شاید شما هم بگویید تا وقتی انسان آزاری هست فرصت نگاه کردن به حیوان آزاری را نداریم. اما کاملا هم ممکن هست که شما شنونده مجله جامعه رادیو فردا از گروه دیگری باشید. مثلا حیوان خانگی داشته باشید یا وقتی حیوانی آزار دیده یا اذیت شده را گوشه خیابان میبینید شما هم جریحه‌دار شوید. از هر یک از این دو گروه که باشید، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم و ازتون دعوت میکنم که در مجله جامعه این هفته رادیو فردا با من همراه باشید. نگاه میکنیم به این پرسش که آیا سگها مزاحم زندگی شهری و شهروندان هستند یا شاید آن معصومیت گم شده زندگی شهری باشند. هفته گذشته دوستداران حیوانات در تهران و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض شهروندان به سگ‌کشی‌هایی بود که اخیراً در شیراز گزارش شده. اعتراض‌ها جدی شد و حتی معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از حساسیت مردم نسبت به حیات حیوانات تشکر کرد. خانم ابتکار گفت موضوع پیگیری می‌شود و سرنخ‌هایی هم پیدا شده که منشأ خوراندن اسید به سگ‌ها در شهر شیراز و کشتن آنها کجا بوده و مسئولان این رفتار چه کسانی بودند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران است. او مهمان این هفته مجله جامعه شده و اتفاقی را که در شیراز افتاده اینطور توصیف می‌کند.
واقعا شاید اسید هم نبود، یعنی اون چیزی که من تصاویر دیدم لزوما نمیشه گفت این اسیده، چون خیلی غیر منطقیه که اسید بزنن. ماده شیمیایی بود که می‌خواستن اون شیرینو بکشن. این میگم این حالا یکی از اتفاقاتی افتاده. یعنی شما اگه دارین این صحنه رو تو شیراز می‌بینید مطمئن باشین جای دیگه کشور هم متاسفانه این اتفاق میفته. اصل قضیه ای که من دارم میگم ما باید باور کنیم که این موجوداتی که ما به این راحتی به خودمون اجازه میدیم بعضی از افراد بکشنشون، اینا هم مثل ما داشتن تو همین طبیعت زندگی میکردن و ما اومدیم محل زندگی اونا رو قطع کردیم.
پرسشی که به شکل بنیادی تر وجود دارد دقیقا این نیست که اتفاق شیراز چگونه اتفاقی است. آنچه شاید مهمتر و ریشه دارتر است بازگشت به سابقه حیوان آزاری در ایران است. پیام محبی میگوید این تنها نوک کوه یخی است که بیرون آمده.
سالهاست که شهرداری‌های ایران برای مبارزه با رشد جمعیت حیوانات موذی و مضر به اسم خودشون دارن حیوانات رو میکشن. البته تو جاهای مختلف تلاشایی شده توسط بعضی از انجی‌ها که مقابله کردن باشه. حالا یه حیوانی مثل سگ راحت‌تر کشته میشه، یعنی هدف راحت‌تریه برای گلوله، و یه حیوانی مثل گربه اصلا نمیتونن کنترل کنن یا موشو. حالا به روش دیگه این کار میکنن. ولی این چیزی که الان تازگی ها نمود پیدا کرده نوک اون کوه یخی است که زده بیرون و این نشون میده که ما انسان ها برای حقوق موجودات دیگه خیلی ارزش قائل نیستیم. این نشوننده یه معضل اجتماعی است.
موضوع از سوی دیگر اما از کشتن هم فراتر میرود و به چگونه کشتن میرسد. آقای محبی که ریاست بیمارستان دامپزشکی تهران رو هم بر عهده دارد از مواردی میگوید که کشتن حیوانات در ایران به لذت بدل شده.
اینه که سگو میکشن یه بحث، اینه که میخوان جمعیتش رو کنترل کنن، اینه که چه نحوی بکشن و چه سگی بکشن یه داستان دیگه است. ظاهرا بعضی مواقع داره احساس میشه که این نسبت الان آزارنده شده که بعضی از با درد کشتن این حیوانا دارن لذت میبرن و این واقعا میتونه یه فاجعه باشه برای فرهنگ ما.
شاید اینجا بپرسیم آیا کشتن سگها به هر روشی، دردناک یا غیر دردناک، مجاز است؟ آیا چیزی هست که گرفتن جان حیوانات را منطقی یا پذیرفته کند؟
اتفاقا من جزو کسایی بودم که تا حالا چندین بار رفتیم با شهرداری مذاکره کردیم و تو بعضی از نواحی تهران من چندین سال جلوی کشتار حیوانات رو گرفتم، ولی متاسفانه به محض اینکه فشار برداشته میشه یا به محض اینکه مذاکرات تشکیل شه دوباره یه عده میرن شروع میکنن کار خودشون رو کردن و دوباره گلوله استفاده کردن. حتی ما بحثی که داریم جدا از حقوق حیوانات که توی دین اسلام واقعا راجبش توصیه شده تو تمام ادیان و مخصوصا دین اسلام واقعا راجب حقوق حیوانات حالا هر نوع حیوانی کاملا توصیه شده، ولی بحث آلودگی محیط هم داریم که ما میگیم که فرضاً اگه شهرداری میخواد گلوله حیوانی رو بکشه لزوماً این گلوله حیوان رو نمیکشه و خیلی وقتا زخمیش میکنه. جدا از درد و رنجی که برای اون حیوان ایجاد میشه، یک حیوان یک سگ فرضاً تیر خورده یه زخمی خیلی محیط رو بیشتر میتونه آلوده کنه تا یک سگی که داره زندگیشو میکنه و این سگ ممکنه فرار کنه بره تو راه آبها و اونجا بمیره و کلی موقع تا بتونن لاشش رو پیدا کنن محیط رو بیشتر از اون چیزی که بوده آلوده کنه. یعنی یه جنبه نداره این ماجرا.
خلأ قانونی، این چیزیست که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات و از جمله حتی مسئولان هم درباره آن حرف میزنند. در قوانین زیست محیطی قوانینی برای حمایت از حیات وحش هم تدارک دیده شده، اما سگ و گربه حتی در اینجا هم بی تکلیفند. حتی قانون هم درباره حمایت از این حیوانات سکوت کرده است. شهرداری ها اغلب از افزایش جمعیت حیواناتی مثل سگ و گربه و مزاحمت آنها برای زندگی شهری حرف میزنند. گفته می شود بعضی از این حیوانات مریضند و ناقل بیماری. گفته می شود که هدف از کشتن آنها متوقف کردن روند آلودگی و شیوع بیماری است. اما آیا حیوانات از جمله سگ ها حقیقتا با افزایش جمعیت خود به شهرها آسیب میزنند؟ نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران:
افزایش سگ لزوما نمیشه اینجوری گفت اشکالی ایجاد میکنه یا نمیکنه. میتونه یه جاهایی اشکال ایجاد کنه، میتونه کنه. مثلا تو جایی که ما نتونیم زباله هامون رو درست کنترل کنیم، بعضی وقتا این سگ ها برای اینکه خودشون رو تغذیه کنن، یا مثل گربه تهران میرن شروع میکنن رو آوردن به زباله های شهری و اینا رو پاره میکنن، کیسه هاشو پخش میکنن و میتونن آلودگی محیطی ایجاد کنن و حتی میتونن بعضی وقتا ناقل فیزیکی بشن و چون اینا دوا درمون نمیشن میتونن ناقل بعضی از انگله ها هم برای انسان باشن. یعنی این خودش یه بحثه، ولی یه بحث دیگه هم که وجود داره که سوس تمام اکثر موجودات حیوانای مضر، حالا اسماتی که شهری نامیده میشن، حیوانای بی خانمان شهری بگیم اسمشون رو داریم، اینا از خونه های افراد داره سرچشمه میگیره. یعنی افرادی بودن که سگشون مثلا زایده نتونستن طولش رو نگه دارن، خیلی غیر مسئولانه رفتن اینا رو ول کردن تو خیابون و ما به چش داریم اینو میبینیم. مثلا در بیمارستان ما به کرات میشه که روزا میان میبینیم یه بسته یا یه سبد پر مثلا بچه گربه یا طوله سگ گذاشتن و رفتن. اینا چیزایی که به نظر من همه افراد جامعه توی این بحث فرهنگی دخیلن. ما حق نداریم به خودمون اجازه بدیم حیوانگر بکشیم، حتی اگه اینا مزاحمتی برای ما ایجاد کردن. کما که ما هم بدن حیوانا داریم مزاحمت ایجاد می‌کنیم، ما روز به روز شهرمون داره بزرگ می‌شه، داریم محل زندگی اونا رو غصب می‌کنیم.
وبسایت‌های فعال در حقوق حیوانات و نهادهای مردمی که راهکارهای عملی برای نگهداری و مراقبت از حیوانات پیشنهاد می‌کنند، اغلب بریتانیا و پس از آن سوئیس را در فهرست کشورهای دوستدار سگ‌ها در ردیف اول می‌گذارند. ایران در هیچ فهرستی جا ندارد. برخی باورهای مذهبی و یا رویکرد حکومتی به نگهداری حیوانات شاید فرهنگ مواجهه شهروندان با حیوانات را هم تحت تاثیر خود داشته باشد. اگرچه پیام محبی تاکید می‌کند هیچ قانونی برای منع نگهداری حیوانات در ایران وجود ندارد.
ما الان هیچ قانونی نداریم تو کشور که بخوایم بگیم که کسی حق نداره حیوان خونگی داشته باشه. نه قانونی راجبش تصویب شده، نه کسی تا حالا هیچ دادگاهی من دیدم کسی منع کرده باشه از اینکه کسی حیوان خونگی داشته باشه. ممکنه حیوان خونگی بوده که داشته آزاری ایجاد میکرده و همسایه رفته اثبات کرده که این حیوان داره آزار میده و دادگاه حکم داده باشه که این سگ یا حالا هر موجود دیگه از اون منطقه دور بشه، ولی تا حالا بیدلیل من ندیدم این اتفاق بیفته. ولی اینم این حرفم من قبول دارم که البته هر چی جامعه به صورت فرهنگی به داشتن حیوانات خونگی متعارف فشار بیاره، یعنی من کنه افراد حالا آزارهای فرهنگی ببینن، حالا به صورت ذهنی حتی باهاشون مقابله بشه، افراد جامعه رو میارن به حیوانات خونگی غیر متعارف و متاسفانه این میتونه فاجعه بزرگتری برای ما ایجاد کنه از لحاظ مسائل زیست محیطی. چون حیوانات خونگی غیر متعارف مثل مثلا میمون، مثل بعضی از گونه های مارها یا حتی سنجاب که از طبیعت دارن صید میکنن، اینا حیوانایی هستند که به این راحتی ما دانش درمانیشون رو تو بحث دامپزشکی نداریم و واکسناشون رو یا مثلا داروهای پیشگیریشون رو هم به راحتی نداریم و اصلا نمیدونیم چه بیماریهایی بعضیشون به ما منتقل میکنن. مثلا شما الان اگه نگاه کنید تو خیلی از کشورها که ایران هم به شدت این مسئله داره شایع میشه، یک حیوانایی به نام ایگوانا خیلی داره رایج میشه که نه صدا داره نه فارس داره نه جلوی کسی، یعنی کسی میتونه بفهمه همسرش ایگوانا داره یا نه. کشور ما محل زندگی این حیوان نیست، یعنی یه همچین حیوانی یک رطوبت حدود 90% میخواد 80% میخواد و ما هیچ جای ایران شاید نتونیم به راحتی به غیرت شمال یه همچین رطوبت داشته باشیم، بعد باید داشت چاریوم داشته باشیم مضافن اینکه فکر کنید یه همچین حیوان از خونتون فرار کنه. اینا چیزایی که میگم باید فرهنگی باشه، فکر بشه راجبش.
دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ‌های بی‌سرپرست در سال 1387 در ایران تدوین شد. شهروندانی که به حقوق و وضعیت حیوانات حساس هستند با ارجاع به همین دستورالعمل از مسئولان خواستند پیش از هر چیز به سلامت حیوانات در شهرها توجه کنند و فضاهایی برای نگهداری آنها به وجود بیاورند و اگر حیوانی بیماری لاعلاجی داشت مرگ ناگزیر او را با ترحم اجرا کنند. سپاسگزارم از شما که با این مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم با شما در این غروب جمعه. خدا